أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. ومنها أن ثبوت شيء لشيء لا يستلزم ثبوت ثابت في ظرف الاتصال كما هو المقرر عندهم، بل إنما يستلزم ثبوت المثبت له. فحينئذ إذا كان بعض الأمور الذهنية كالأعمى مثلا ثابتا في الخارج لشيء ومن المشهورات المسلمة أن وجود الصفة في نفسها هو وجودها للموصوف بها بعينه، فإذا يكون لمثل هذا الأمر وجود عيني فيكون من قبيل الأعراض الموجودة في الخارج. والعقل يعبا من أجل هذا المفهوم وأمثاله من الموجودات العينية، فضلا عن جعله من الأعراض. والجواب يستفاد مما سبق من الفرق بين معنی الوجود رابطی. یکی دیگر از شبهات و شکوک فخریه که الان اینجا مطرح کردند، ایشون بین دو قاعده فرعیه که در نزد آقایان اهل حکمت و فلسفه جزء مسلمات است و جزء فروعات قابل قبول اونها، ایشون بین این دو قاعده فرعی تناقض می‌بیند و اینها را با هم هماهنگ نمی‌بیند. درباره این دو قاعده فرعی که توضیح و عبارت آماده شده که زحمت شو کشیدن از استاد تو رقیق مختوم، عرض میکنیم که در این جور از مباحث یک مقدار تدریجی در وقتم بشه که زودتر عبور کنیم از این مباحثی که یه رو درس کردیم، یک بار تو اشارات خوندیم، یک بار باز اینجا میخونیم، باز یا دیگه کجا باید همینا رو بخونیم. خلاصه اینها مباحث تکراری است که اگر این مباحث به صورت اصولی و به تعبیر آقایون هدفمند و مشخص رفتا پیش بره، خیلی از وقتات که استفاده میشه اون تعبیر خوشی دارن از آیت الله بهجت آل مولا راجع به این درس ها به قصوری نباید میفرماد با این نحوه درس ها اینو بخونن اونو بخونن تکراری ها پس طلبه کی مجتهد بشه، تعبیرشون اینجوری دارن. قرار سبار فرمایش این است که اشکال اصلی متوجه ناسازگاری قاعده فرعیه با قاعده دیگر است که درباره وجود نفی بیان می شود. قاعده فرعیه این است که ثبوت هر شی برای شی دیگر که از آن با ثبوت شی لشیئن تعبیر می شود، این فرع ثبوت آن شیء دیگر است که به عنوان موضوع عرض می شود. تا موضوع نباشد اون چه که در این موضوع بخواد قرار بگیره راه نداره. و فرع ثبوت ثابت است، یعنی فرع ثبوت شیئی که محمول قضیه قرار می گیرد نمی باشد. خب این قاعده فرعیه همونیست که بارها همه جا تو اصول و تو فلسفه و تو منطق و دیگه همه جا این هست. و قاعده دیگر که مشهور و مسلم بین حکماست این است که وجود فی نفسه وجود فی نفسه صفت عین وجود لغیره آن است. وجود فی نفسه صفت که همون وجود نهدی عین وجود لغیره آن است که نظر شریفتون باشه قبلا این را داشتیم که میشه یک وجودی در عین حال که وجود لنفسه هست یا وجود نعتیز بسید وجود نعتیز وجود لغیره هم بوده باشه، منافات نداره لغیره بودن با وجود نعتی. اونجا رو گفتیم مثل اعراض دیگه، اینها در این حال که وجود لغیره هم در این حال وجود نعتی هم واقع بشه. یعنی وصف دو چهره دارد، یکی چهره لذاته که با کانه تامه از آن خبر داده می شود که در عبارتهای فارسی ما از آن تعبیر می کنیم به حس، مانند وقتی که گفته می شود کان البیازو، یعنی بیاز موجود هست. و دیگری چهره لغیره که مفاد کانه ناقصه می باشد، مانند وقتی گفته می شود کان الجسم بیازن، یعنی جسم سفید است. منتها اینجا با هست رو از همین مرد یه جور نوشتن که در خیلی از کتاب آدم می بینه اینا حل نشده است، یعنی بین اونجایی که هست باید بیارن با است در کانه تامه و ناقصه. زیاد آدم تو مطالعه میبینه کسانی که تو این جهت ها توجه ندارن، همینطور هر جور دلشون خواست گاهی هست گاهی هست این جاهاشون. خب مطابق قاعده اخیر دو چهره وجود وصف که وجود نعتی نامیده میشود عین یک دیگر هستن، یعنی وجود نعتی چنان نیست که گاه مستقلن و گاه برای موضوع دیگر یاد شود، بلکه وجود فی نفسه آن همان وجود لغیره می باشد که اینو با هم دیگه جمع شدن. عدم تقید قاعده فرعیه به ثبوت ثابت از این جهت که در بسیاری از موارد امور عدمی نظیر کوری، کری و نادانی مانند این با آن که در خارج ثابت نمی باشند برای موضوع خود ثابت هستند، بنابراین مطابق این قاعده نیازی به ثبوت این گونه از محمولات نیست. و حالون که مطابق قاعده دوم هر وقت باید نظیر اعراض علاوه بر وجود لغیره از وجود فی نفسه برخوردار باشد، و بلکه وجود لغیره آن عین وجود فی نفسه آن باشد. چگونه میتوان این اوصاف را که از معانی عدمی هستند از اموری دانست که نظیر موجودات عینی از وجود فی نفسه برخوردارند، و چگونه از آن که و چگونه با آن که آنها فاقد وجود فی نفسه هستند می توانند در زمره اعراض که وجود فی نفسه آنها عین وجود لغیره آنها می باشد قرار گیرند. خب بدیهی تا هنگامی که وجود فی نفسه برای امور عدمی تصور نشود اثبات عرض بودن آنها غیر ممکن است. این دو قاعده را به این دو جهت ایشون ناسازگار می دونند و هماهنگ نمیدونن و یک نوع تحافظی بین اینها ایشون دیدن، لذا فرمایشون در اعتراض این است که و منها ان ثبوت شیئن لشیئن لا یستلزم ثبوت از ثابت، یعنی لازمش این نیست که اون هم باید ثابت باشه. کجا؟ فی ظرف اتصال. حالا این ضرب اتصاص چه در خارج چه در ذهن. این مطلب این قاعده فرعی کما هو المقرر و اندهم نزد آقایان حکما این قاعده مقرر از و فضیلش شده است و مشکلی در این ندارد. بل انما یستلزم، اونجا گفتیم لا یستلزم، اون چه که لازمه ثبوت شیل شیء است اینه که بل انما یستلزم ثبوت المثبت له، ثبوت اون ثابت لازم نیست ولی ثبوت مثبت له ثابت. و فهین ازن بنابر این قاعده فرعیه اذا کان بعض الامور ذهنیه، حالا اموری که ذهنی هست ظرف اتصابشون در ذهن هست کل اعما، مثلا یعنی مثلا دیگه لازم نبود کاف آورد دیگه، کل اعما، اعما ثابتن فلخارج لشیئن. خب این میبینیم که با این که امور ذهنی اداکانه بعض الامور ذهنیه این کلام ها ثابتن فی الخارج لشی، یعنی مسلم ثبوت مثبت له. این از یه طرف. و حالون که و من المشهورات، این را حالیه بگیریم، این قاعده این حرف را میزند، و حالون که من المشهورات المسلمات که ان وجود صفته مثلا اعما و مانند این فی نفسها هو وجودها للموصوف بها بعینه، که وجود لغیره اونها با وجود فی نفسه اونها با هم دیگه جمع میشه، وجود نفسی دارن در عین حالی که وجود لغیره هم دارن مثل اعراض. ان وجود صفته فی نفسها هو وجودها للموصوف بها بعینه، نتیجتا فاذن یکون لمثل هذا الامور کالا مثل اعما یا مثل بحثای دیگه وجود عینیان، فیکون من قبیل الاعراض الموجوده فی الخارج، که وجود نفسی دارن وجود لغیره هم دارن. و حالون که والعقل، یعنی این دوتا رو کنار هم میداریم باز با و حالیه ول، و حالون که العقل یعبا من عد هذا المفهوم، عقل عبا دارد که بخواد قرار بده این مفهوم و امثال این رو من الموجودات عینیه، فضلاً ان جعلهی من الاعراض، عقل عبا دارد که این اینجور باشه با حال برابر این قاعده این هر چیز مسلمات آقای هست. مرحوم صدر المتعالی میفرمایند که ول جواب و یستفاد و مما سبق قبلا در فصل نهم منهج اول، یک فصلشون داشتن دولا کتاب ما صفحه 92 کتاب شما حالا نمیدونه صفحه چند هست، در اونجا که همه بحث امسال بود فصل نهم فرمود فی الوجود رابطی، که اونجا یک فصل خیلی مبسوطی نبود اما مباحث بسیار فشرده‌ای در اونجا داشت در فرق بین وجود رابط و وجود رابطی، که هر دو را رابطی می گفتن و ایشون جعل اصطلاح کردند. در اون فصل نهم که خیلی هم فرفرو بود این رو فرمود، ایشون می فرماد چیزی که یستفاد و من ما سبب، چه این که در همین جلد در اواخر این جلد جلد اول باز دوباره این بحث وجود رابط را به صورت مخصوصتر هم بیان می کنند. ایشون می فرمایند که جواب این تحافظ بین این دو قاعده فرعی فخر رازی این چیزی که یستفاد و مما سبب من الفرق بین معنی الوجود، یعنی صورت تثنیه، فرق بین دو معنای وجود رابطی، یکی رابط و یکی رابطی، این دوتا فرقش برایشون معلوم نشده که این اشکال برایشون پیش آمده. و خلاصه و ساره فرمایشیشون این است که قاعده اول که در فرع اول، قاعده اول که فرمودن لازم نیست که در ظرف اتصاف ثابت باشد، یعنی در وجود محمولی و رابطی منظور بود اونجا، این که فرمود در قاعده اول لا یستلزم ثبوت ثابت ای فی الوجود المحمولی و رابطی، در قاعده دوم که فرمود صفت برای موصوف میبایستی موصوف به اون صفت متصف باشد، این مربوط به وجود رابطه، یکی مربوط به وجود رابط، یکی وجود رابطی، اینا هر کدوم به لحاظ وجود رابط رابطی خودشون درسته، اینا توافق و تناقضی بین این حرفایشون نیست. و الجواب و یستفاد و مما سبق من الفرق بین معنی الوجود رابطی و ان احدها، یکی از این دو وجود رابطی، و هو الوجود الذی فی الحلیات المرکبه، اون وجود رابطی که در حلیات مرکبه است، تو گفتیم همون بود؟ بله؟
رابط تو حلیات مرکبه است.
تو عبارت داریم؟
عبارت
بله، یا به داریم عرض میکنه؟
شما رابطی فرمون؟
نه بله، ما هم درست گفتیم، ایشون درست گفتن و سر اینجا هم به درست میرسیم. الان عرض کردم اون دو معنای وجود رابطی، اون وجود رابطی که در حلیات مرکب است، جعل اصطلاح شد بهش گفتیم وجود رابط، و ان احد هما و هو الوجود الذی فی الحلیات المرکبه، که یکی از دو معنای وجود رابطی بود که این وجود رابطه است، غیر الاخر و هو، این هو این همین آخر، وجود الاعراض که وجود فی نفسه دارند، و صور الحاله، صور حاله یعنی جواهر که نت واقع بشوند. اونجا گفتیم همه جواهر، نه اون جواهری که نت واقع بشوند. خب پس بنابراین ایشون بین اینها فرق نگذاشتن. حالا ایشون این دوتا رو میخوان در قالب مثال بیارن، و ان قولنا، وقتی که میگوییم وجود و جیم مثلا هو به عینهی وجود و هو لبه، این که در منطق و اینجور جاها مثال رو میخوام بزنن با حروف میارن، علتش این است که وقتی مثال رو در قالب یک چیزی انجام بکنن، این برای بعضی رهزن میشه، فکر میکنن که این مثالی که زدن این مخصوص همین مورده، دیگه در موارد دیگه نمیشه سرایت داد، لذا پرهیز میکنن از این که بخوان یه عنوانی در مثال بیارن، با حروف میارن که هر چیزی این به این صورت بود. و ان قولنا، وقتی که میگیم وجود و جیم مثلا هو به عینهی وجود و لبه هست، این میفهمیم که این مربوط به وجود رابطی، اونجایی که وجود فی نفسه دارند و نت واقع میشوند. وجود و جیم مثلا هو به عینه وجود و لبه، معناه غیر معنا قولنا که میگیم وجود و جیم فی نفسهی هو انه موجود لب که وجود رابطه اونجاست، و ان جیم فی الاول لابد و ان یکون من الامور موجودت فی انفسها، چون وجود نفی فی نفس است، لا بالعرض فی خلاف ثانی که اونجا دیگه فی نفسه نیست، وجود رابط است و بالعرض. خب حالا ایشون میفرمایند و من لم یحصل الفرق بین المعنیین، برای کسی که این فرق بین این دو وجود حاصل نشد، و من لم یحصل الفرق بین المعنیین، تحیر متحیر شده اینجا، بل ربما تسلم الفساد اللازم و التزم. اول اینکه متحیر شده، بعد در یه جعل مرکبی کنده و بوده بر شده، بعد از این تغییر اینه که بل ربما تسلم الفساد لازم، یعنی این تعافض و تناقض بین این دو قاعده براش یه امر مستلمی شد و هم رو پذیرفت، یعنی تعافض را پذیرفت، تناقض را پذیرفت، ملزم به او شد. بل ربما تسلم الفساد لازم و التزم. اما از اون طرف و من حقق الامر تعرف، عبارت ترسی دارید درست کنید، و من حقق الامر تعرف انه قد یکون الشیء ممتنع الوجود فی نفسه به حسب الاعیان ممکن الوجود رابطی بالقیاس الالغیر، میشه اینها و بین این دو تعافتی. خب حالا اینجا و منها اونا، این هم یکی دیگر از اشکالات منتها رسمیت نداشتون به تبع همین حرفای اینجا بفرماد و منها اونا ایدن نشأت شبهت التی اوردها طائفتون من اهل شغب والجدال انا المحسلین من الفلاسفت الازام. روی همین مباحث مطرح شده میفرماد شبهه دیگری ناشی شده است، و من ها هنا ایزن نشأت شبهه التی، که این شبهه را اورده ها طائفتون من اهل شغب و الجدال. دیگه اینجا قبلا فرمود شکوک فخریه مانند اونها، و گاهی شبهه برای کسانی است که مشکل علمی دارند. خب این شبهه کسانی که مشکل علمی دارند با بررسی و تحقیق حل میشه، اما شبهه افکنی کسانی که مشکل عملی دارند، این خب به یک جور دیگه از اهل جدال مشکل علمی فقط ندارند، مشکل عملی دارند. که اگر شما یک نگاهی داشته باشید به روایات و کلمات آقایان در پرهیز از جدال، منتها جدال واقعی، جدال احسن که نه، اون جدال اون گاهی به مرا هم تعبیر می شود. به هر تقدیر این شبهه رو اینها وارد کردن، علل محصلین من فلاسفت الادام. محصلین هم همون تعبیر محصلی که آقایون دارن، نه تعبیری که الان اگر به طلبه هایی که سال اول هم دارن بهش میگن محصلین، اینا ممکنه بعدشون بیا میگن، بچه های مدرسه رو میگن محصل، ما دیگه طلبه شدیم. و عجیب دورانیست، یعنی عجیب بساطیست دوران طلبگی. حالا در هر برهی در هر زمانی عجیب دوریست. حالا نمیدونیم علت چیست، چه ذهنیتیست ورود در حوزه و حالا تو دانشگاه اونا نمیدونم، شاید هم باشه ولی به این نب نیست اونجوری که تو حوزه مطرح که از ابتدا که وارد میشون یک وضع خاصی پیدا میشه. اوائل که هرچی این دستارا یه خود جلوتر میان اون وضعیت درونی خیلی متلاطمه، میبینه دیگه حالا تو جلسات، حالا گاهی وزن که در جلساتی در جایی که هستن، حالا طلبه تازه نونهان، حالا تازه فرض کنیم یه 4-5-6 پایه درس هم خونده، چه وضعی گرفتار مالکولیه های عجیبی میشن. حالا بعد یا خب بین را توفیق الهی شاملشون میشه، پروبالشون میریزه، اما بعضی متاسفانه نه، به همین نه میمونن و بعد گرفتاریشون. على المحسلين من الفلسفة وهي أنه إذا لم يكن للإمكان صورة في الأعيان لم يكن الممكن ممكنا إلا في الأذهان وفي الأذهان العقل فقط لا في الأعيان فيلزم أن يكون الممكن في الخارج اما ممتنن او واجبن لعدم خروج شیء عن المنفصلت الحقیقیه. شبهی که براتون پیش آمده روی همین حرف است که دیروزم گفتیم، این فرمایش آقایون که مواد ثلاث اینها معدومند، به تعبیر آقایون هست دیگه، اینا معدومن یعنی معدوم در خارج، یعنی این امور ذهنی هست. الانشون تو بین جهات ثلاث فعلا یخه امکان رو گرفته، میگه خب این امکان شما میگید در خارج معدومه دیگه، در خارج نیست، این فقط در ذهنه، یه امر ذهنی در خارج، پس ما امکانی نداریم، اون که در خارج داریم یا باید واجب باشه یا ممتنع باشه، دیگه امکانی نداریم. حالا رحمت و رضوان الهی در قبر شریف ایشون، حالا اینا رو آوردن دیگه، رو فرمود به چه جهت بوده، چطور این حرفای اینجور رو همشون نقل کردن و که برای اطلاع به اون بد نیست. هیه انهو اذا لم یکن دل امکان صورتون فی الاعیان، که شما فرمایید در اعیان در خارج برای امکان صورتی نیست، یعنی ما در خارج امکانی نداریم، لم یکن الممکن و ممکنن الا فی الاذهان و فی اعتبار نقل فقط، پس امکان فقط در ذهنه، فقط در اعتبار عقلیست دیگه. خب این هم بله لاف الاعیان فیلزم، و از این لازم میاد که ان یکون ممکنو فی الخارج اما ممتنن او خارج هست. خب این حرف یعنی چی؟ خب مفت مواد ثلاث همشون در خارج همین جوری هم. اینا معدوم هست، اینا فقط مفتن تقررشون در ذهن هست. و شما میگید امکان وقتی در ذهن فقط بود دیگه در خارج ما امکان نداریم، در خارج یا ممتنع است یا واجب، نه هم ممتنع و واجب هم ذهنیه، اونم که در خارج نیست. خب شما اگر به تعبیر شما میفرمایید حالا امکان رو رها کنید ممتنع رو بردارید، این هم همینطوره، اون یکی واجب وجوب رو بردارید، این هم همینطوره، فیلزم ان یکون الممکنو فی الخارج اما ممتنن او واجبن. چرا؟ برای اینکه لعدم خروج شیئن المنفصلت الحقیقیه، دیگه از این غیر از این که دیگه نداریم چیز دیگه بیاری منفصله، به نظر منفصله حقیقیه است، یا ممکن است یا واجب است یا ممتنه. اگر ممکن نشد اون دوتایی باید بوده باشن. چون فرماید که ولکه ان تدفعها به ما تحصلت انه لا یلزم من صدق الحکم علی الشیء به مفهوم به حسب الاعیان ان یکون ذالک المفهوم واقعا فی الاعیان. وجود محمولی فی نفسه ندارد، وجود رابط دارد در خارج. امکان وقتی میگیم در خارج میفرمایید به این که اذا لم یکن للامکان صورتون فی الاعیان، یعنی وجود محمولی فی نفسه در خارج نداره، اما وجود رابط دارد. شما بین این دو فرق نگذاشتید و این هم شامل همون شده. بله
امکان
ممکن، وقتی میگه امکان نبود در خارج ممکنی هم نباید باشه دیگه، چون برای مبادثات
از مقولات ثانیه.
بله بله، اینا از مقولات ثانیه هن، منتها اینی که در خارج شما میگید ممکن، میگه نباید باشه دیگه، بیا واجب باشه دیگه. انه لا یلزم من صدق الحکم علی الشیء به مفهومه، از این لازم نمیاد استدلال بکنه حکم بر شی به مفهوم به حسب عیان، این که ان یکون از همون مفهوم باید واقعا فعل عیان بوده باشه، اینجور نیست، این اختصاصی به امکان نداره. و ایضا یجری هذا الاعتجاج فی الامتناع همینطوره، ولیس لامتناع الممتنع صورتون فی الاعیان فحل. بله، فلحلو ما ذکرناه، یعنی در ممتنع همون حرفیست که در امکان زدیم، شما این رو نباید ملاد قرار بدید. خب اینجا در اثنای این جواب مرحوم سرب المتعلیم وارد این بحثی شدن که تسالون اتفاقی، این تسالوی اتفاقی ایشون کاریست که در اسفار، حالا ما اون موقع یک مقدار این کار رو انجام دادیم ولی دیگه اون موقع نشد به کار تمامی توفیق پیدا کنیم. مرحوم فارابی خب مستحضر دون رساله الجمع بین رعیین که دارند، کاری که ایشون در اون رساله کردند، اونجایی که نظرات جناب افلاطون و ارسطو با همدیگر تناقضی بوده یا ناهماهنگی و ناسازگاری بوده، مرحوم فارابی تمام سعیشون این بوده که اون جایی که می شود این نظرها را با همدیگه جمع بکنیم جمع کردن. الجمع بین رعیین این علمین که افلاطون و ارسطو، خب رساله خیلی کوچیک، کل رساله ها و کتاب های فارابی همینجوری. فارابی خیلی موجز نویس بودن، این کار را ایشون کرد. مرحوم سرب المتعلیم ایشون در اسفار بسیاری از موارد است که جمع بین آراء می کنند، نه فقط جمع، ایشون جمع بین رعیین بود این دو نفر، ایشون جمع آراء. چند بارم برتون رسید این یه سلیقه ایست، این یک فکری است که بعضی از افراد دارن که تا بشود بین رعیها، بین نظریات اگر محمل جمع دارد جمع بکنیم، مگر اونجایی که دیگه معامل جمع نداشته باشه. برعکس بعضی از افراد که تمام سعیشون است اونجایی هم که اختلاف نظری هم خیلی نیست یه جور اختلاف نظر درست بکنن. این الان اولین مورد تو اسفار موارد زیادیست. اگر کسی از اول آخر اسفار رو بتونه این موارد رو جمع بکنه، یه کاریست که اونجایی که مرحوم صدر المتعلقین بین نظرات دیگران جمع کردن، اونجایی که قابل جمع هست. الان این تسالون اتفاقی یکی از اون موارد جمع بین آراییست که مرحوم صدر المتعلقین دارن. البته نظرشون اختصاص به نظر فارابی و چیز افلاطون و ارسطو نیست. ایشون در جمع بین آرا مطلقا هر جا بین هر نظری در هر طرز تفکری بشه هر کارو جمع کردشون جمع کردن، که بعد از مرحوم صدر المتعلقین اون چه که خیلی همت میگماردن به این کار حضرت استاد حضرت آقای حسن زاده سلام الله، ایشون هم خیلی روی این جهت اصرار داشتن و خیلی هم تشویق میکردن ما را که این جور بحث‌ها را بیشتر به توجه کنیم اونجایی که جمع بین آرا میشه. خود ایشون هم خیلی از جاها همون بحث معروف و مشهور آقایان مشا را و دیگران که مرحوم صدر المتعلقین تو همون اوائل شواهد الربوبیه یا کتاب آورد مبارد رو خوندیم که فرمود اندت تفتیش بین این نظرات، نظر مشا و نظر آقایان حکمت متعالیه و اخوان در بحث هستی شناسی اختلاف نیست. این رو عدد استاد خیلی روش کار میکردن، خیلی بهوه میگفتن و این رو تشویق میکردن که روی بحث کار بشه، اون حقایق متباینه مشا را به حقایق متخالفه برگردونن و میفرمودن بالاخره این آقایان مشا این مقدار عقلشون میرسه این حرف اینجوری رو که قابل پذیرش نیست بزنن. خب این یک روشیست در جمع بین آرا و مرحوم صدر المتعلقین موارد زیادی دارن که یکی از این مواردی که ایشون تنسان دارن اینجاست و چقدر هم نسبت به بزرگان با ادب حرف می‌زدن، با ادب وارد می‌شدن. این ادب در مسائل علمی خیلی مهمه. حالا کسی مخالف نظر ماست، مخالف فکر ماست، اینجور نیست که هر که مخالف فکر ما بود باید طرد بشه، بی ادبی نسبت به اونها بشه. این یک روشیست که مال بهشتیان خلاصه نیست. این که فرمود کلما دخلت امتون لعنت اختها، این مال اصحاب جهنمی ها. در جهنمی ها هر طایفه ای که میرن طایفه دیگه هم دیگر رو فحش میدن و هم دیگر رو طرد میکنند. این رو اگر ما یه ملاک قرار بدیم تو مسائل سیاسی، تو مسائل علمی، اختلاف نظرها در مسائل سیاسی و در مسائل علمی، این باید در قالب اون آیه کریمه بوده باشه که و نزعنا ما فی صدورهم من غل، غل دشمنی کینه نباشه. اگر انسان بخواد باور کنه که فضا فضای صاف و پاک و قابل اعتماده، هر جا دیدیم دو نفر همدیگر را طرد میکنن قبل از اینکه نظر همدیگر را اگر نادرسته حل کنن، این همونیست که لعنت بخته ها. و متاسفانه در مسائل سیاسی که موج میزنه، در مسائل علمی هم گاهی به اون دامن زده می شود که دو صاحب نظری که دو نظر دارن کنده و دو تا دشمن هم هستن. یه وقت از مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه سوال کرده بودن در باره بعضی از آثار یکی از آقایانی که انحرافاتی هم داشتن، ایشون فرموده بود که ما که دشمنی ذاتی با این آقا نداریم، این نظرات از ایشان نقل شده، اگر واقعا نظریشون باشه این اشکالات رو داره. و نظر نام ما فی صدور من قل دیگه. اما اگر انسان بیاد بگه این آقا چون این حرف رو زده به طور کلی باید حکم ارتداد او را صادر کرد، خب این یک نحوه همون لعنت اختها هست دیگه. تو مسائل سیاسی هم همواره همینجور بوده، از انتخابات شورا گرفته تا خبرگان، تو تمام این مراحل هرگاه دو نفر رقیب هم در انتخابی بودن، اینجور رو از اونه که اینا به خون هم دیگه تشنه هم، این لعنت بسته ها در اینجا دیگه صدق مکنه. اگر ما فی صدور هم من قل بود این هم مشکل ما نداشتیم. بعد تقریبا این تصالح اتصادی دیگه حالا عبارتش رو فرمایشون میمونه، بعد انشاءالله یه خورده بیشتر میکنیم که اینجور جهان نمونیم. الحمدلله. Thank you.